سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. همزمان با ادامه تنش ها و درگیری ها میان پاکستان و حکومت طالبان، شهباز شریف سرجزم پاکستان سفر برنامه ریزی شده خود به روسیه را لغو کرد. و گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه که روز یکشنبه ده هوت از سوی دفتر شریف منتشر شده، دلیل لغو این سفر که قرار بود از 3 تا 5 مارچ انجام شود، تحولات منطقه‌ای و داخلی خوانده شده است. لغو سفر صدراعظم پاکستان به روسیه در حال صورت می‌گیرد که گزارش هایی از درگیری میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان در امتداد خط دیولند و حملات هوایی از سوی هر دو طرف منتشر شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش شده که ناوقت‌های روز یکشنبه صدای انفجارهای در کابل شنیده شد. از سوی دیگر حکومت طالبان اعلام کرد که با دافی هوا به سوی تیاره‌های پاکستان در فضای کابل شلیک کرده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی شد که در واکنش به تجاوزات هوایی پاکستان در کابل، بگرام و برخی مناطق دیگر، برخی مراکز نظامی پاکستان را هدف حملات هوایی قرار دادند. او جزئیات ندارد که چگونه حملات هوایی انجام دادند، اما ویدیوی کوتاهی از پرواز یک درون را در صفحه ایکس خود منتشر کرده است. پیش از این گزارش های مبنی بر حملات هوایی پاکستان به پایگاه هوایی بگرام منتشر شده بود، اما فضل رحمان مسکنیار سخنگوی والی طالبان در پروان مدعی شده که جت های پاکستانی تلاش کردند و این پایگاه حمله کنند، اما نیروهای آنها این حملات را دفع کردند و این حملات هیچ تلفات جانی یا خسارات مادی نداشته است. قرار است که کمپین تطبیق واکسن پولیو روز دوشنبه در دو ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد افغانستان یاری از پولیو دیروز در اعلامیه در صفحه ایکس خود اعلام کرد که این کمپین واکسن برای کودکان زیر 5 سال در شماری از ولسوالی‌های ولایت‌های فاریاب و بادغیس آغاز خواهد شد. در مورد اینکه این کمپین چند روز طول خواهد کشید و چه تعداد کودک در برابر فلج اطفال واکسن خواهند شد، جزئیات بیشتری را نشده است. در سال 2026 هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت نشده است، اما طبق گزارش سازمان جهانی صحت در سال 2025 9 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که ویروس فلج اطفال هنوز به گونه کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، قیمت نفت 10% افزایش یافته است. روز یکشنبه قیمت هر بشکه نفت خام به حدود 80 دلار افزایش یافت. با گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان تخمین می‌زنند که به دلیل جنگ جاری در شرق میانه، قیمت هر بشکه نفت خام ممکن است به 100 دلار افزایش یابد. حملات نظامی و بسته‌شدن تنگه هرمز عامل اصلی افزایش بهای نفت خوانده شده است. بیش از 20% از نفت جهان از طریق تنگه هرمز عمل می شود. چندین منبع گفتند که کشتی اوماها و سایر تانکرهای نفت و گاز مایی پس از هشدار تهران به کشتی ها برای جلوگیری از عبور از تنگه هرمز، فعالیتشان را در این مسیر به حالت تعلیق درآوردند. و فریدریش مرز صدراعظم جرمنی میگوید که حملات اسرائیل و آمریکا به ایران خطراتی را به همراه دارد. مرز روز یکشنبه در برلین گفت که هدف این حملات نظامی پایان دادن به بازی مخربی یک رژیم ضعیف است، اما بدون خطر نیست. با گزارش خبرگزاری جرمنی یا دی پی ای، مرز گفت که هیچ کس نمیداند حملات تلافی جویانه شدید ایران به چه نوع بحرانی در منطقه منجر خواهد شد و یا آیا طرح ایجاد تغییر سیاسی از درون از طریق حملات نظامی از بیرون موفق خواهد شد یا خیر. مرز افزود که درک وضعیت سیاسی داخلی ایران دشوار است و مقایسه آن با مداخلات غرب در افغانستان، عراق و لیبیا تنها تا حدی معتبر است. او به خطرات واقعی کوتاه مدت اشاره کرد و گفت که عواقبیان بر آنان در جرمنی و بقیه اروپا تأثیر خواهد گذاشت. صدراعظم جرمنی رژیم آخوندها در ایران را یک رژیم تروریستی خواند که به گفته او مسئول سرکوب شهروندان خود برای دهها بوده است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی برداشته های مهم این مجله خبری. همزمان با ادامه حملات هوایی آمریکا و اسرائیل بر ایران، دونالد ترامپ گفت که رهبری ایران خواستار آغاز مذاکرات شده است. برخی خانواده ها در افغانستان می گویند که به دلیل قطع اینترنت در ایران نگرانی عزیزانشان هستند که در ایران هستند و دو روز است که از آنان خبری ندارند.
بعد یک ساعت بعد شنیدم که ایران اسرائیل حمله کرده بزده که خود اینا با تماس شده نتونستم. دیگه بسیار نگران و ایران هم هستم که بعد چی کار کنم از اینا چی رقم خبرگیر باشم.
و قصه های مهاجرین افغان در پاکستان که میگویند پس از آغاز درگیری میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان با فشارهای زیادی روبرو هستند.
بسیار امضا افغانات بسیار خراب است فیلنده می شود. هر دو طرف مرخ می همسایه هم اینجا گفتن که افغان هستند. تا هر دو گفته شده بود که اگر کس افغان ها رو ببین برای از اینا جایزه ده هزار کلدار می دن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری جاوید فیضی و همکاری تکنیکی قاری جلالوف میزبانی شما هستم. بیاین بپردازیم به مطالب برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که رهبری جدید ایران میخواهد گفتگو کند و هم موافقت کرده است. او روز یکشنبه در یک گفتگوی تلفنی با نشریه اتلانتیک گفت آنها میخواهند صحبت کنند و من هم موافقت کردم که صحبت کنم. بنابراین با آنها گفتگو خواهم کرد. باید زودتر این کار را انجام میدادند. باید زودتر آن چیزی را که بسیار عملی و آسان بودی را میکردند. آنها بیش از حد صبر کردند. در همین حال وزارت خارجه امان میگوید که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای امانی خود بدر ابو سعیدی گفته که تهران آماده هر گونه تلاش جدی برای کاهش تنش است. امان در سه دور اخیر مذاکره هسته‌ای میان آمریکا و ایران نقش میانجی را ایفا کرد. آمریکا و اسرائیل از صبح شنبه حملات مشترک خود به ایران را آغاز کردند و تا به حال علاوه بر کشته شدن علی خامنه ای مرگ چندین فرمانده ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز تایید شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته که در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران 48 تن از سران جمهوری اسلامی کشته شدند. از سوی دیگر فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات خشم حماسی آمریکا علیه ایران در روز شنبه تا 6 بجه شام به وقت ایران 3 نیروی نظامی آمریکایی در جریان عملیات علیه ایران کشته و 5 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. سنتکام به محل کشته شدن نیروها اشاره نکرده و گفته است تا 24 ساعت پس از اطلاع رسانی به بستگان درجه یک از انتشار جزئیات بیشتر از جمله هویت نیروهای جانباخته خودداری خواهد کرد. اسرائیل هم اعلام کرده که دست کم 9 نفر در حمله موشکی ایران به یک منطقه مسکونی در شهر بیت شمش در مرکز اسرائیل کشته شدند. این مرگبارترین رویداد در اسرائیل پس از آغاز عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه ایران است که از روز شنبه آغاز شد. شنبه شب نیز اصابت یک موشک ایرانی به چند ساختمان مسکونی در شهر تلاوی و مرگ یک زن 50 ساله منجر شد و یک زن 68 ساله دیگر هنگام شتاب در رفتن به پناهگاه بر اثر خفگی جان خود را از دست داد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد در حال بررسی است که چرا سامانه های دفاعی نتوانستند موشک ایرانی را رهگیری کند. سامانه های دفاعی هوایی اسرائیل بیش از 200 موشک دیگر ایرانی را در دو روز اخیر رهگیری کردند. در دومین روز از موج تازه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، روز یک شنبه نقاط مختلفی در تهران هدف حمله قرار گرفته است. مقامات آمریکا و اسرائیل اعلام کردند که مراکز حکومتی به ویژه اماکن نظامی وابسته به جمهوری اسلامی از جمله این اهداف هستند. در تصاویری که خبرگزاری فرانسه از تهران در روز یکشنبه منتشر کرده، حجم زیادی دود سیاه در نقاط مختلف پایتخت در پی انفجارهای شدید مشاهده می شود. پس از تاییدی خبر کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه به شبکه خبری الجزیره گفت که اعضای مجلس خبرگان شاید ظرف یک یا دو روز یک رهبر جدید برای کشور انتخاب کنند. بر اساس قانون اساسی ایران، یک شورای 3 نفره به شکل موقت جانشین رهبر شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور، غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضاییه و علی رضا عرافی یکی از فقهای شورای نگهبان اعضای این شورا هستند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی باشین.
تشکر حکیمی صاحب. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش های دیگر با شما هستم. رادیو آزادی. حملات مشترک اسرائیل و ایالات متحده بر ایران و کشته شدن شماری از مقام های ارشد ایرانی به شمول آیت الله علی خامنه ای رهبری کشور به موضوع داغ روز مبدل شده. تأثیرات وضعیت جاری در ایران بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان چیست و این حملات چی پیام می تواند برای طالبان داشته باشد؟ فرشتنگاه در گفتگو با عبدالقیوم شریعتی آقای امور بین المللی این موضوع را بررسی کرده است.
امروز ایران در این معضله بزرگ بین المللی تنها مانده. شما ایران متحدین بین المللی داشت، ایران متحدین منطقه‌ای مثل چین، مثل هند، مثل روسیه داشت، ولی امروز ایران تنها مانده. هرچند که مقامات امارت اسلامی در برای چند وقت پیش برای حکومت جمهوری اسلامی گفته بود که ما کنارتان هستیم و هر نوع کمکی که از دستمان بیاد دریغ نخواهد بکنیم، ولی امروز شما شاهد این مسئله هستیم که حملاتی که اسرائیل و امریکا انجام داد یک حمله غافلگیرانه ای بود که باعث کشته شدن آیت الله خامنه ای و فرمانده های بزرگ ایران شد که این مسئله دنیا رو غافلگیر کرد، دنیا رو به شوک مواجه ساخت و طبیعتاً این مسئله تأثیرات بزرگ سیاسی، امنیتی در منطقه داره و بخصوص برای افغانستان که در همسایگی ایران است، روابط خیلی خوب و حسنه ای را حکومت فعلی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران داشت، چی در بود سیاسی، چی در بود اقتصادی، و این مسئله طبیعتاً تاثیرگذار است برای افغانستان، هم در مسئله امنیتی تاثیرگذار است، هم در مسئله سیاسی بالای افغانستان تاثیرگذار است و این موضوع باعث این میشه که افغانستان یکی از متحدین قدرتمند شه و یکی از متحدین به اصطلاح ایدئولوژیکی شه در منطقه از دست بده.
ای خودش پس با ای که در ایران عمله شد، طالبا چی پیام برشان میرسه؟
خب شما ببینید این مسئله ای است که وقتی که شما در صحنه بین المللی ما دکترین متعددی وجود داره، وقتی که یک نظام سقوط میکنه، وقتی که رهبری یک نظام مثلا میپاشه، طبیعتاً کشورهایی هم که دخیل در مسائل سیاسی منطقه باشه بر اونها هم طبیعتاً یک پیام داره و پیام روشن داره که شما هم باید با ما باشین، شما هم به اصطلاح در منطقه کنار ما باشین. این موضوعی است که طبیعتاً پیام روشن برای امارت اسلامی افغانستان داره و این را ما باید نادیده نگیریم. موضوع پاکستان و افغانستان هم یک مسئله هست که اینجا هم با حکومت موضوع حملاتی که در ایران شد و این موضوع پاکستان، اینها به نظر دیدگاه من ارتباط هم با همدیگه دارن و این موضوع طبیعتاً پیامی برای حکومت فعلی هست که شما باید به اصطلاح متوجه همو سیاست، دیپلماسی و روابط خودتان در منطقه و با ما باشین.
پیامد آنچه که در ایران اتفاق افتاده فراتر از منطقه چی است؟
شما ببینین که ترامپ در چندین مسائل که کنفرانس‌های بزرگی که صورت گرفت، یادآوری از تغییر شکل خاورمیانه کرد که خاورمیانه جغرافیاش تغییر میخوره، خاورمیانه سیاستش تغییر میخوره، ما یک امنیت مثلا در خاورمیانه به میان میاریم. طبیعتاً مسئله ایران تنها به خود ایران ختم نمیشه، مسئله ایران یک مسئله منطقه‌ای و فراتر از منطقه است و ایران هم امروز شما ببینید با حملاتی که در کویت، بحرین، قطر، عربستان سعودی، امروز به دبی چندین حملات انجام داد، میخواد که دامنه به اصطلاح می جنگ فراتر از ایران ببرد تا حداقل یک فشار بین‌المللی را برای اسرائیل و امریکا بیاره که دامنه این جنگ با فراتر رفتنش خاموش شود، یعنی یک عمل عکس العمل هم به خودش داشته باشه. پس ما دقیقا گفته میتونیم که مسئله ایران یک مسئله تنها به خود ایران ختم نمیشه، یک موضوع منطقی و فراتر از منطقه هست و احتمال داره که تغییرات بر منطقه بیایه و تأثیرات بزرگی را ما در چی در بود سیاسی بخصوص در بود سیاسی ما داشته باشیم در منطقه و فراتر از منطقه.
عبدالقیوم شریعتی آگاه امور بین المللی بود که در مورد تأثیرات وضعیت جاری در ایران بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان صحبت می کرد. پس از یک وقفه کوتاه براتان خود گفتیم که آیات الله علی خامنه ای کی بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مقر استقرار آیت الله علی خامنه ای در تهران از نخستین اهداف حملات صبح شنبه نویهوت اسرائیل و ایالات متحده به ایران بود. برخی منابع از انتقال رهبر جمهوری اسلامی به مکان امن پیش از وقوع حملات خبر می دادن. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ساعات پس از این حملات از کشته شدن او خبر داده بود. تلویزیون رسمی ایران سرانجام پس از نزدیک به 20 ساعت کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در حمله صبح شنبه نویهوت 1404 را تایید کرد. فرشتنگاه در گزارش به زندگی آیت الله علی خامنه ای پرداخته است.
علی خامنه ای در 19 اپریل 1939 میلادی در شهر مشهد در شمال شرق ایران به دنیا آمد و دومین فرزند از میان 8 خواهر و برادر بود. او در یک خانواده روحانی و مؤمن رشد کرد. خامنه ای تحصیلات دینی اش را از کودکی آغاز کرد و در دوران نوجوانی وارد حوزه‌های علمیه شد. سپس برای ادامه درس‌های دینی به شهر قم رفت و زیر نظر علما از جمله آیت الله روح الله خمینی آموزش دید. آیت الله خامنه ای به عنوان یک عالم دین فروتن و پارسا شهرت یافت و در سال 1962 به جنبش انقلابی خمینی پیوست، جنبشی که در برابر شاه و سیاست‌های طرفدار آمریکا در تهران مخالفت می‌کرد. فعالیت‌های انقلابی و توجه مقامات را جلب کرد و به نخستین بازداشت و زندانی شدن او انجامید که آغاز مجموعه از بازداشت‌ها و زندان‌های متعدد بود. در سال 1964 خامنه‌ای 25 ساله تصمیم گرفت قم را ترک کند تا از پدر خود مراقبت کند، اقدامی که او بعداً آن را عمل نیک خواند و گفت که خدا آن را برکت داده و عامل موفقیت‌های بعدی او بوده. در مشهد خامنه ای درس‌های قرآن و ایدئولوژی اسلامی ارائه می‌داد که فعالیت‌ها به بازداشت، شکنجه و نهایتاً تبعید داخلی و منجر شد. وقت انقلاب در سال 1979 رخ داد و توسط استاد سابقش خمینی به شورای انقلاب اسلامی منصوب شد. او پس از درگذشت رولا خمینی در سال 1989 زمانی که جانشین آشکار برای رهبری تعیین نشده بود توسط مجلس خبرگان به عنوان دومین رهبر ارشد ایران انتخاب شد. این انتخاب در آن زمان بسیاری را متعجب ساخت، زیرا خامنه ای از نظر مرجعیت دینی در مقایسه با دیگر عالمان برجسته موقعیت پایین‌تر داشت و انتخاب او حتی برای خودش نیز غیر منتظره بود. در طول دوره رهبری خود خامنه ای به مخالفت آشکار با ایالات متحده ادامه داد و مدعی شد که امریکا تلاش دارد جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند. تحت نظارت او ایران نفوذ خود را در منطقه از طریق آنچه محور مقاومت نامیده می شد گسترش داد. این محور شامل شبکه نسبتاً پروگنده از نیروهای نیابتی، گروه‌های مسلح تحت حمایت تهران و کشورهای امپیمون است که نقش مهم در استراتژی ایران برای مقابله با غرب، دشمنان عرب و رقیب دیرینش اسرائیل ایفا می کنند. خامنه ای در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در جون 2025 از دید عموم ناپدید شد، موضوعی که در محافل سیاسی کشور پرسش های درباره رهبری او برانگیخت. خامنه ای با بسیاری از رؤسای جمهوری ایران دچار اختلاف شد به استثنای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران که یک روحانی سخت گیر بود. بسیاری معتقد بودند که رئیسی برای جانشینی خامنه ای به عنوان رهبر ارشد آماده می شد، اما رئیسی در ماه می 2024 در یک حادثه هلیکوپتر درگذشت که برنامه های جانشینی خامنه ای را پیچیده کرد. مجمع خبرگان 88 عضوی که تحت سلطه روحانیون و محافظه‌کار است اکنون باید جانشینی برای خامنه ای تعیین کند. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، یک مقام ارشد ایرانی گفته که حکومت موقت ایران امروز تشکیل خواهد شد. در ادامه مقاله نیویورک تایمز آمده که پیش از کشته شدنش خامنه ای یک قسمت زیاد از وظایفش را به علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سپرده بود. خامنه ای از خود 4 پسر، 1 دختر و همسرش به یادگار گذاشته است. گفته می شود یک دختر دیگرش نیز در امان عملات آمریکا و اسرائیل که خامنه ای را کشتند جان باخته.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در پی حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران، شماری از افغان‌ها می‌گویند که به دلیل قطع ارتباطات از وضعیت نزدیکانشان در ایران به خبر مانده و نگرانند. برخی از این خانواده‌ها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که از زمان آغاز این حملات نتوانستند با اعضای خانواده خود در ایران تماس بگیرند و از وضعیت صحی و امنیتی آنان اطلاعی ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران شماری از افغان‌های داخل افغانستان را که نزدیکانشان در ایران زندگی می‌کنند نگران کرده است. برخی از آنان می‌گویند که از زمان آغاز این حملات تماس با نزدیکانشان در ایران قطع شده و از سرنوشت آنان بی‌خبر ماندند. یک باشنده ولایت هرات که نخست نامش در گزارش ذکر شود میگوید 6 خانواده ای از اقارب او به شمول خانواده های برادر و خواهرش در ایران زندگی می کنند و از زمان آغاز عملات تا کنون نتوانسته است با آنان تماس بگیرد. او روز یکشنبه 10 اوت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من از دیروز ساعت 10 صبح بود که من خود برادر خو همشری خو صحبت کردم، دیگه بعد تلفن قطع شد. بعد یک ساعت بعد شنیدم که ایران اسرائیل حمله کرده بزده، دیگه خود اینا به تماس شده نتونستم. دیگه بسیار نگران و ایران هم هستم که بعد چی کار کنم، از اینا چی رقم خبرگیر باشم.
همچنان یک باشنده ولایت کابل که خانواده کاکا و شماری از دوستانش در ایران ساکنند میگویند که از وضعیت آنان بیخبر است. او که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
دیروز که من خبرها را دیدم و خبر شدم که جنگ روان است و تشویش شدم، باز با خانواده خود احوال گرفتم، زنگ زدم، وصل نشد، اینترنت کار نمی کرد، مسیج سنتی برایش فرستادم. حالا که در میدیا خبرها را تعقیب می کنم خیلی جگرخون هستم برایشان که به چی وضعیت باشم.
بر اساس معلومات برخی رسانه های ایرانی از جمله روزنامه شرق و روزنامه دنیا اقتصاد، از آغاز حملات حکومت ایران شبکه های اینترنت و تلفن در ایران را قطع کرده و به همین دلیل اطلاع رسانی از داخل ایران دچار محدودیت شده است. رادیو آزادی نیز تلاش کرد با شماره از مهاجران افغان مقیم ایران تماس بگیرد، اما به دلیل قطع اینترنت و شبکه های مخابراتی تماس ها برقرار نشد. حملات مشترک آمریکا و اسرائیل صبح روز شنبه 9 اوت بر ایران آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک ویدیوی 8 دقیقه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، هدف این حملات را دفاع از مردم آمریکا باز میان بردن تهدیدهای نزدیک از سوی حکومت ایران عنوان کرده است. برخی رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری تسنیم گزارش داده که این حملات بر شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، میناب، خرم‌آباد، یزد، دسفول، آبدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم و زنجان صورت گرفته. تسنیم ادعا کرده که این حملات کشته و زخمی بر جای گذاشته است. همچنان گزارش ها حاکی است که در این حملات شماره از مقام های بلندپایه ایران نیز کشته شدند. ایران یکی از کشورهای محسوب می شود که جمعیت قابل توجه از مهاجران افغان را میزبانی می کند. بر علاوه افغان هایی که در سالهای قبل به آن کشور رفتند، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در سال 1400 خورشیدی، هزاران افغان به دلیل آنچه نگرانی های امنیتی و مشکلات اقتصادی خواندند و کشورهای همسایه از جمله ایران پناه بردند. نادریار احمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور ادبا و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، در اپریل سال 2025 گفت که حدود 6.8 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کند. با این حال، بر اساس اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار که در پایان سال گذشته میلادی منتشر شد، بیش از 1.8 میلیون افغان در سال 2025 از ایران به افغانستان بازگشتند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان در افغانستان همچنان ادامه دارد. حکومت طالبان میگوید که شب گذشته نیز در امتداد خط دیورن از جمله در مناطق در ولایت های ننگرهار، خوست و کندهار درگیری های شدید رخ داده و به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. بر اساس آمارهای رسمی حکومت طالبان در مجموع از 21 فوریه تا اول مارچ در نزدیک به 8 روز در نتیجه حملات هوایی و زمینی پاکستان در افغانستان 55 غیر نظامی کشته و 49 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع طالبان نیز ادعا کرده که شب گذشته بار دیگر در ولایت های ننگرهار، خوست و کندهار در نزدیکی خط دیورن پوسته های نیروهای پاکستانی را هدف قرار داده و مدعی شده که به جانب مقابل تلفات وارد کرده است. اما حکومت پاکستان تا کنون به گونه رسمی در این مورد چیز نگفته است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان در افغانستان، شب یکشنبه نیز گزارش های از درگیری های شدید در امتداد خط دیورند و همچنان تلفات غیر نظامیان در ولایت های ننگرهار و پکتیا منتشر شده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز یکشنبه دهم اُحد در صفحه ایکس خود نوشته که شب قبل در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار یک تیاره بی‌سرنشین نیروهای پاکستانی بر یک خانه حمله کرده که در نتیجه آن یک کودک و یک مرد کهنسال کشته شده و دو تن دیگر از جمله یک زن زخمی شدند. و افزوده که همچنان در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا بر اثر اصابت مرمی هاون نیروهای پاکستانی بر یک خانه یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. بر اساس آمارهای رسمی حکومت طالبان در مجموع از 21 فوریه تا اول مارچ در نزدیک به 8 روز در نتیجه حملات هوایی و زمینی پاکستان در افغانستان 55 غیر نظامی کشته و 69 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. حمدالله فطرت پیش از این نیز روز شنبه 9 اُحد در صفحه ایکس خود نوشته بود که 52 نفر کشته و 66 نفر دیگر زخمی شدند. با این حال حکومت پاکستان بیشتر گزارش ها مربوط به تلفات غیر نظامیان در این درگیری ها را رد کرده و ادعا کرده که بیشتر مراکز تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان هدف قرار داده و با آنان تلفات گسترده وارد کرده است. در این حال جان محمد، یک تن از باشندگان ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که ناوقت شب شنبه حدود ساعت 11 به سر یک خواهرزاده‌اش در حمله هوایی پاکستان کشته شد.
دیشب ساعت 11 شب تیاره های پاکستانی بم انداخت. یک پسر خواهرزاده هم شهید شد و پسر دیگرش زخمی گردید.
از سوی دیگر شماره از باشندگان پایتخت کابل میگویند که ناوقت شنبه 9 اُحد صدای تیراندازی و انفجارها را شنیدند. یکی از باشندگان نای 22 کابل که نخست نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که هر چند روز یک شنبه 10 اُحد وضعیت آرام است، اما ترس و نگرانی در میان مردم وجود دارد.
فعلا وضعیت نرمال
است. اکنون وضعیت عادی است، اما دیشب بعد از شام تیاره ها در فضا گشت می زدند. بعدم صدای انفجارها و تیراندازی ها شنیدند. میشد. مردم طبعا در چنین وضعیت ورخطا می شوند. زنان و کودکان می ترسند که شاید امشب باز هم چیزی رخ بدهد. این مسائل وجود دارد و ما هیچ کاری از دست ما ساخته نیست. نه کسی هست که از او بپرسیم و نه هم وسایلی داریم که جلوی آن را بگیریم.
این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس خود در بیانیه‌ای که ناوقت شنبه شب نشر شد و باشندگان پایتخت اطمینان داده که در شهر کابل در برابر تیاره های پاکستانی فیرهای دافعی هوا صورت می گیرد، اما او درباره انفجارها چیزی نگفته است. در همین حال وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا کرده است که شب گذشته بار دیگر در ولایت های ننگرهار، خوست و کندهار در نزدیکی خط دیورن پوسته های نیروهای پاکستانی را هدف قرار داده و به گفته این وزارت با آنان تلفات وارد کرده است. همچنان مستغفر گربه، سخنگوی اداره ولایتی طالبان در خوست، در صفحه ایکس خود ادعا کرده که شب شنبه 9 اُحد نیروهای لیزری آنان در آن سوی خط دیورن نیروهای پاکستانی را هدف قرار دادند. او همچنان ویدیویی را نشر کرده که در آن شماره از کشته شدگان دیده می شوند و ادعا شده که آنان از نیروهای کشته شده پاکستانی هستند. با این حال جانب پاکستانی تا کنون در مورد این ادعاها چیزی نگفته است. اما وزیر اطلاعات این کشور روز شنبه 9 مهوت ادعا کرده بود که در درگیری های جاری ده ها تن از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند و همچنان ده ها موتر زیرهی و نظامی طالبان را نیز از بین بردند. با وجود این، رادیو آزادی نمی تواند ادعاهای هر دو طرف و ویدیوهای نشر شده مرتبط در این خصوص را به گونه مستقل تایید کند. تنش ها و درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن افزایش یافت که پاکستان در شب 21 فوریه سال جاری در برخی مناطق ولایت های پکتیکا و ننگرهار حملات هوایی انجام داد. درگیری ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی پیش از این نیز بارها رخ داده است، اما این بار شدیدتر